سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند است که حکمت می بخشد و از دهان اوست که دانش و فهم بیرون می آید. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که خدا می خواهد از ما یک تسلی دهنده بسازد. به همین دلیل اجازه می دهد سختی وارد زندگی ما شود. ادیت شیفر در کتاب خود به نام مصیبت اینطور می نویسد: هیچ کس واقعا نمی تواند کس دیگری را تسلی بدهد مگر اینکه خود همان نوع مصیبت را در زندگی دیده باشد و یا نوعی سختی را کشیده باشد که به همراه آن درک حضور تسلی بخش خداوند میسر باشد. آیا شما در این روند با خدا همکاری می کنید؟ یا با شک کردن نسبت به محبت و نیکوی او علیه وی کار می کنید؟ مخالفت با او نه تنها باعث می شود درسی را که می خواست به شما یاد بدهد یاد نگیرید، بلکه باعث می شود نتوانید به دیگران نیز خدمت بکنید. تسلی دهنده کسی است که می داند درد چیست، ولی همراه آن شفا و فیض تسلی بخش خدا را هم که باعث ایجاد قدرت و امید و دلگرمی در دیگران می شود می شناسد. وقتی فرزندانمان هنوز دانش آموز بودند، من و آنا فکر کردیم کم کم وقت آن رسیده است که سرپای خودشان بایستند و برای خود تصمیم بگیرند. برای این کار با موضوعات کوچک شروع کردیم، مثل چه لباسی بپوشند، کجا غذا بخوریم و برای تعطیلی به کجا برویم. البته این سیستم همیشه به خوبی کار نمی کرد، زیرا بچه های ما می خواستن ما را خوشحال بکنند. در نتیجه اغلب وقتی تصمیم را به آنها واگذار می کردیم، آنها از ما می پرسیدند نظر شما چیست؟ طبعاً ما هم می خواستیم نظر خودمان را بگوییم، ولی متوجه می شدیم این کار نمی گذارد که آنها مستقلاً تصمیم بگیرند. پس تصمیم گرفتیم به جای اینکه ما بگوییم چه کار کنیم، به آنها در سیر جریان تصمیم گیری ها کمک بکنیم، ولی تصمیم نهایی را به عهده خودشان بگذاریم. این موضوع اغلب باعث گیجی و پریشانی بچه ها می شد و بالاخره یکیشان می پرسید چرا به ما نمی گویید چه کار بکنیم؟ و ما جواب می دادیم می خواهیم یاد بگیرید خودتان تصمیم بگیرید. و اون می گفت ما نمی خواهیم تصمیم بگیریم، می خواهیم حرف شما را انجام بدهیم. وقتی به آن صحبت‌های گذشته که قدری هم خنده آور بودند فکر می‌کنم، رابطه خود را با پدر آسمانی به نظر می‌آورم. همانطور که ما و بچه‌ها در مورد ساده‌ترین مسائل دائما بحث می‌کردیم، با پدر آسمانی خود نیز این کار را می‌کنیم. زیرا هدف‌های ما و او یکی نیست. من و همسرم می‌خواستیم بچه‌ها را برای زندگی آماده بکنیم، ولی آنها از ما فقط دستورالعمل می‌خواستند. اگر همیشه به آنها دستورالعمل می‌دادیم، شاید در کوتاه مدت به آنها کمک می‌کردیم، ولی بعدها قادر نمی‌شدند تصمیمات مهم و مستقل بگیرند. در نتیجه مشکلات هم به زودی خودنمایی می‌کردند. ولی اگر بچه ها در همان موقع متوجه می شدن که تصمیم گیری چه کار مهمی است و اگر در همان سنین جوانی دیدگاه ها و هدف های من و مادرشان را درک کرده به کار می بردن، کارها چقدر آسان تر می شدند. هدف ها و دیدگاه های ما تأثیر فراوانی در واکنش ما نسبت به سختی ها دارند. اگر هدف نهایی ما با هدف خدا فرق داشته باشد، ناگزیر سردرگمی و گیجی پیش خواهد آمد. زیرا هدف او از دید ما مخالف خوشبختی ما به نظر می رسد. در نتیجه واکنش طبیعی ما نیز بهت و تعجب می شود. چرا؟ چون که اصلا دیگر مطمئن نمی شویم که خدا اصلا توجهی به ما دارد یا اینکه ما را فراموش کرده است. ولی واقعیت این است که او ما را برای مرحله بعدی زندگی روحانیمان آماده می کند. گاهی آنچه که به نظر او پیشرفت روحانی ما است، در نظر ما بی توجهی و بی مهری او جلوه می کند. ولی در واقع او ما را گاهی کمی تنها می گذارد تا از نظر روحانی سرپای خود بایستیم و رشد بکنیم. همین هفته گذشته یکی از اعضای کلیسا را ملاقات کردم که به علت بیماری سرطان تحت شیمی درمانی قرار دارد. همه موهای بدنش ریخته است. بعد از هر شیمی درمانی 15 یا 16 ساعت استفراغ می کند. تمام نیرویش تحلیل رفته است و همه زوایای زندگیش تحت شعاع این بیماری قرار گرفتند. اما واکنش او چیست؟ به من میگوید جناب کشیش، من فکر میکردم میتوانم افرادی را که در اتاق انتظار بیمارستان میباشند به نوعی خدمت بکنم. ولی بعد متوجه شدم که خدا میخواهد با پرستارم صحبت بکنم. او نمیتواند درک کند که چگونه من و شوهرم در این حالت میتوانیم این رفتار را داشته باشیم. واقعا که خدا فرصت بی نظیری برای شهادت داده است. من به راستی تعجب کردم. نه دلخور است و نه شک و تردید دارد. فقط یک ایمان خالص دارد که خدا همه چیز را تحت تسلط و کنترل خود نگاه داشته است. دیدگاهش با دیدگاه پدر آسمانیش یکی است. چشم او از میان همه این سختی ها و بیماری ها مستقیماً به نیکویی خدا دوخته شده است. البته او دردها و رنجها و اضطرابهای گاه به گاه را نه انکار می کند و نه کتمان. ولی در این حال اجازه نمی دهد که افکارش روی ناراحتی ها دور بزند. بلکه دست خدا را در خلال تمام سختی ها درست مانند لحظات سلامتی و شادکامی می بیند. تکرار کنم که هدف‌ها و دیدگاه‌های ما عکس العمل ما را نسبت به سختی‌ها مشخص می‌کند. منظور چیست؟ اراده خدا این نیست که ما فقط راحت و آسوده زندگی بکنیم، بلکه هدف او این است که زندگی ما طوری شود که عیسی در ما زندگی بکند. ما می‌توانیم کارهای خوب مسیح‌وار انجام بدهیم، ولی هنوز اختیار زندگی خود را به او نسپاریم. قدری به انگیزه های من در موقعی که مسیحوار می خواهیم زندگی کنیم بیاندیشیم. ما زمانی دعا می کنیم که احتیاجی داریم. زمانی کتاب مقدس را می خوانیم که احتیاج به راهنمایی و یا تسلی داریم. زمانی به مردم محبت می کنیم که نسبت به ما مهربان باشند. ده یک و هدیه می دهیم. چون کلیسا اینطور تعلیم می دهد. زمانی شهادت خود را می دهیم که احساساتی شده باشیم. کلیسا می رویم چون عادت کرده ایم. آیا این شبیه مسیح بودن است؟ از طرف دیگر خود مسیح نیز همه این کارها را بر روی زمین انجام داد. پس اشکال کجا است؟ اشکال اینجاست که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود را به او نداده ایم، ادعا می کنیم که مشغول خدمت خداوند می باشیم. به ندرت از تکاپو دست کشیده، اعمال خود و قدرت خدا را ارزیابی می کنیم. قدری به دعاهای روزمره خود فکر کنیم. چه کسی در کانون توجه قرار دارد؟ متاسفانه اغلب خودمان. در نتیجه خدا برای ما مبدل به یک وسیله می شود که ما را در پیش برد هدفهایی نظیر به دست آوردن پول و ثروت و آسایش، امنیت و رفع مشکلات و غیره کمک بکند. نه اینکه ما وسیله‌ای باشیم که نقشه ها و هدفهای او را جلو ببریم. در نتیجه فردی می شویم مذهبی ولی نه مسیح وار. خب دوستان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، دعا می کنم که ما را از وسوسه ها دور نگه داری. دعا می کنم که با کلام تو پر شویم. زیرا به پشتوانه قدرت تو ما نیرومند هستیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.